ساعت 14. پروانه وحید منش هستم، همراهتان در این بخش خبری رادیو فردا. شماره کشته های حمله روز سه‌شنبه در کابل به 64 نفر رسید. حسن روحانی در واکنش به راه اندازی گشت اخلاقی نامحسوس گفت کرامت انسانی مقدم بر دین است. و ایران در فهرست آزادی رسانه‌ها در دنیا در رده 169 قرار گرفت. خوش آمدید به این بخش خبری. وزارت کشور افغانستان از رسیدن شمار کشته های حمله روز سه‌شنبه در کابل به 64 نفر خبر داد. این وزارتخانه زخمی های این حادثه را 347 نفر اعلام کرده و گفته است که بیشتر کشته شدگان غیر نظامی هستند. صبح روز سه‌شنبه به دنبال یک انفجار انتحاری، مهاجمان وارد ساختمان معروف امنیت ملی افغانستان در مرکز شهر کابل شدند و با نیروهای امنیتی درگیر شدند. از این حمله به عنوان مرگبارترین حمله در پایتخت افغانستان از سال 2011 تا کنون یاد شده است. طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در اولین واکنش به آغاز طرح گشت اخلاقی نامحسوس گفته است کرامت انسانی مقدم بر دین است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای روحانی سه‌شنبه شب در پایان سفرش به سمنان گفته است وظیفه حکومت احترام به شخصیت و جایگاه و کرامت مردم است و کرامت همه باید حفظ شود. روز دوشنبه فرمانده پلیس تهران خبر داد که 7000 مأمور در قالب گشت امنیتی اخلاقی نامحسوس پلاک خودروهایی را که اقدام به مواردی چون به گفته او کشف حجاب در خودرو می‌کنند گزارش می‌دهند. سازمان گزارشگران بدون مرز گزارش سالیانه‌اش درباره آزادی رسانه‌ها در جهان را منتشر کرد و بر مبنای آن ایران با 4 پله صعود در مقایسه با سال گذشته به رتبه 169 از 180 کشور جهان رسیده است. به گفته گزارشگران بدون مرز، وضعیت آزادی رسانه‌ها در ایران از یمن، کوبا، جیبوتی، سودان، چین، سوریه یا کره شمالی بهتر است. با این همه، این سازمان گفته است که روزنامه‌نگاران و روزنامه‌ها همچنان قربانی جنگ قدرت در ایران می‌شوند. گزارشگران بدون مرز در همین حال می‌گویند آزادی رسانه‌ها در سراسر جهان تحت فشار شدیدی از سوی دولت‌ها و سرمایه‌گذاران قرار دارد. در گزارش امسال فنلاند، هلند و نروژ سه کشور صدر فهرست هستند. در ادامه مرحله مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه، دونالد ترامپ در رقابت با دیگر نامزدهای جمهوری‌خواه توانست آرای شهروندان ایالت پرجمعیت نیویورک را از آن خود کند. در رقابت میان برنی سندرز و هیلاری کلینتون، رقبای مرحله مقدماتی انتخابات آمریکا از حزب دموکرات نیز هیلاری کلینتون موفق شد برنده انتخابات در نیویورک باشد. در همین زمینه کیوان حسینی همکارم در رادیو فردا با ما در استودیو تا درباره جزئیات انتخابات در آمریکا برامون بیشتر بگه. کیوان، از حزب دموکرات شروع کنیم. آخرین نتایج چه معنایی برای برنی سندرز و هیلاری کلینتون داره؟
همطور که می‌دونید برای انتخاب نامزد نهایی حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در کنوانسیون این حزب فرستادگان ایالت‌های مختلف حضور خواهند یافت و رأی خواهند داد به این نامزدها که بهشون میگن دلیگیت. تعداد دلیگیت‌هایی که ایالت نیویورک داشت در این انتخابات بسیار بالا بود به دلیل جمعیت 20 میلیونی که این داره، اما این بزرگترین پیروزی خانم کلینتون نیست، هرچند که ایشون 135 فرستاده حزبی یا دلیگیت رو در این انتخابات به دست آورد، اما در ایالت فلوریدا ایشون 147 به دست آورده بود. اما به هر حال اتفاقی که افتاده اینه که الان شانس خانم کلینتون برای اینکه به نامزد نهایی تبدیل بشه از هر زمان دیگری بیشتر هست، ضمن اینکه نتیجه نهایی ایالت نیویورک واقعا بهتر از انتظاراتی بود که ستاد انتخاباتی هیلاری کلینتون احتمالاً داشت و برنی سندرز و طرفدارانش هم امیدوار بودند که آرای بیشتری به دست بیارند، اما نه تنها اونها نتونستن ایالت مهم نیویورک رو ببرند بلکه فاصله سندرز و کلینتون بیشتر هم شد. در حال حاضر تعداد فرستادگان حزبی که خانم کلینتون داره برای اینکه بتونه در نهایت در کنوانسیون ملی حزب دموکرات حاضر بشه به علاوه سوپر دلیگیت هایی که داره، یعنی اون کسانی که اعضای رسمی حزب دموکرات هستند، به 1911 عدد رسیده. کسی که در حزب دموکرات بخواد در نهایت برنده بشه به 2383 فرستاده حزبی نیاز داره که می‌بینیم فاصله زیادی نیست، نزدیک 400 تا بیشتر نمونده. در مقابل آقای سندرز به 1229 فرستاده حزبی دست پیدا کرده که فاصله خیلی معناداری هست بین این دوتا. سه‌شنبه هفته آینده در 5 ایالت دیگه انتخابات برگزار خواهد شد که توشون تو پنسیلوانیا و مریلند تعداد فرستادگان حزب بسیار بالا هست و در هر دو ایالت هم دوباره خانم کلینتون با فاصله زیادی جلو هست. پس از اینجا میشه گفت هرچند که از نظر ریاضی همچنان برنی سندرز این شانس رو داره که تبدیل به نامزد نهایی حزب دموکرات بشه، اما از نظر منطقی واقعا شانسش بسیار پایین اومده.
وضعیت در حزب دموکرات رو برامون توضیح دادی، در حزب جمهوری خواه چطوری هست وضعیت؟
در حزب جمهوری خواه به جای اینکه بیشتر در واقع بحث بر سر این باشه که چه کسانی برنده خواهند شد، بحث اصلی این هستش که دونالد ترامپ برنده نشه. یعنی یک تبلیغات خیلی گسترده‌ای وجود داره و یک کارزاری وجود داره تا بشه جلوی دونالد ترامپ رو گرفت، به خاطر اینکه ایشون مخالفان جدی در بین جمهوری خواهان با سابقه داره. در جریان این کمپین که بهش میگن کمپین ضد ترامپ، میشه گفت که اینها در نیویورک شکست سختی خوردن، به خاطر اینکه آقای ترامپ موفق شد که بیش از 60% آرای این ایالت رو به دست بیاره و 89 دلیگیت به دلیگیت‌های خودش اضافه بکنه. کمپین ضد ترامپ میخواد که ایشون نتونه به حد نصاب و حداقل نماینده لازم در کنوانسیون ملی حزب جمهوری خواه دست پیدا بکنه. هنوز این شانس وجود داره که بشه جلوی ترامپ رو گرفت. اگر این اتفاق بیفته در اون کنوانسیون که کنوانسیون باز خواهد بود اون وقت دیگر این فرستادگان حزبی تعهد نخواهند داشت به آرای مردم و به هر کس دوست داشته باشن میتونن رأی بدن. اونها هم در این ایالتایی که سه‌شنبه هفته آینده برگزار میشه تعداد زیادی دلیگیت یا فرستاده حزبی دارن و سه‌شنبه هفته آینده بسیار براشون مهم هست و اینکه تد کروز و جان کیسیک چطور میتونن در اون ایالت‌ها آرای مردم رو جلب بکنند برای سرنوشت نهایی حزب جمهوری‌خواه تاثیر بسزایی خواهد گذاشت.
سپاس از کیوان حسینی. در حالی که 3 ماه از اجرای برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام می‌گذرد، دولت 11 به دفاع از کارنامه این توافق برخواسته و آن را برای اقتصاد ایران بسیار مثبت اعلام کرده است. وزارت امور خارجه گزارش مفصلی در همین زمینه به مجلس ارائه کرده است و حسن روحانی روز گذشته در جمع مردم سمنان از کارنامه برجام به شدت دفاع کرد. فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس از طریق اسکایپ با همکارم ارتباطی برقرار کرده و در مورد این موضوع گفتگویی داشته.
پیش از برجام اقتصاد ایران زیر فشار شدیدترین تحریم‌های بعد از جنگ جهانی دوم رسیده بود به لبه پرتگاه. با امضای این توافق زمینه‌های حقوقی و سیاسی لازم برای برداشته شدن تدریجی زنجیرهای تحریم از دست و پای اقتصاد ایران فراهم شد. فضای بین المللی کشور تغییر کرد. شمار بسیار زیادی از هیئت‌های سیاسی و اقتصادی خارجی راهی تهران شدند. بانک‌های ایرانی یک بار دیگر از راه بازگشت به نظام پیام رسانی مالی موسوم به سویفت به سیستم بین المللی بانک‌ها مرتبط شدند. بخشی از دارایی‌های ارزی بلوکه شده ایران در خارج به داخل برگشت. این فهرست رو میشه ادامه داد. تنها کافی است به تحول در صادرات نفتی ایران اشاره بکنیم که زیر فشار تحریم به نصف کاهش پیدا کرد و اگر تحریم ادامه پیدا میکرد این صادرات به احتمال قریب به یقین به صفر هم میرسید، در حالی که با امضای برجام ایران هم از نظر تولید و هم از لحاظ صادرات داره برمیگرده به دوران پیش از تحریم.
آقای خاوند، ولی مخالفان برجام نظر دیگه‌ای دارن و میگن که تحریم رفع شده ولی فقط روی کاغذ، در بعضی زمینه ها هم به نظر میرسه که حق با اوناست. از جمله میبینیم که در مبادلات مالی ایران با خارج هنوز مشکلات زیادی وجود داره و به علاوه بانک های بزرگ اروپایی و آسیایی هنوز حاضر به همکاری با ایران نیستن. مشکل کجاست؟
ساده اندیشی است اگر فکر کنیم که کل تحریم های وضع شده علیه ایران از قطعنامه های شورای امنیت گرفته تا قوانین آمریکا و اتحادیه اروپا و کانادا و استرالیا و غیره طی مدت 3 ماه دود بشن و برن به هوا. به علاوه تحریم ها چند هستند، از هسته‌ای گرفته تا غیر هسته‌ای، که مربوط میشن به مسائلی مثل تروریسم و حقوق بشر، و گروه دوم هم که ربطی به برجام ندارند تقسیم میشن به اولیه و ثانویه که به دلیل کمبود وقت به اونها نمیپردازیم. این پیچیدگی که منبع ابهام‌های زیاد هست مشکلات بزرگی رو طبعا به وجود آورده که حل اونها نیاز به زمان داره.
آقای خواوند، خیلی کوتاه اگر بخوایم بدونیم از چه راهی میشه به حل مشکلات کمک کرد و پیچیدگی ها و ابهام هایی رو که بهش اشاره کردیم از بین برد؟
مؤثرترین راه گفتگوی مستقیم بین ایران هست و آمریکا در مورد تحریم های غیر هسته‌ای. چین، ویتنام، کوبا تونستن مشکلاتشون رو با آمریکا دست کم در زمینه اقتصادی حل بکنن. چرا ایران نتونه؟
گفتگوی فریدون خاوند رو شنیدید با همکارم رضا ولیزاده درباره مشکلات اقتصادی بر سر راه مسئله برجام. اما پل موسیقی نام یک ارکستر تازه نفس چند ملیتی است که شامگاه گذشته اولین کنسرت خود رو در شهر فرانکفورت پشت سر گذاشت. در این گروه موسیقی علاوه بر پناهجویان هنرمند از سوریه، ایران، افغانستان، نوازندگان ارکستر سمفونیک رادیو تلویزیون ایالت هسن در آلمان هم عضویت دارند. رهبری تمرینات این گروه موسیقی رو سینا صادق‌پور، آهنگساز ایرانی ساکن آلمان بر عهده دارد. جزئیات بیشتر رو در گزارش شهرام میریان بشنوید.
در ارکستر چند ملیتی پل موسیقی 52 نوازنده عضویت دارند که 32 نفرشان پناهجو هستند. پناهجویانی که پیش از ورود به آلمان در کشورهای خود نام و نشانی داشتند و به طور حرفه‌ای و یا نیمه حرفه‌ای در گروه‌های موسیقی فعال بودند. رهبر این ارکستر تازه نفس ماتیاس کرویر آلمانی است که 6 سال پیش به عنوان رهبر میهمان در ارکستر سمفونیک تهران همکاری داشت. رهبری تمرینات ارکستر پل موسیقی را اما سینا صادق‌پور، آهنگساز و نوازنده ساز کلارینت در دست دارد. آقای صادق‌پور 38 سال دارد، در هنرستان و دانشگاه آزاد در تهران تحصیل موسیقی کرده، در دو ارکستر سمفونیک تهران و صدا و سیما عضویت داشته، 15 سال است به آلمان آمده و ضمن تدریس موسیقی رشته آهنگسازی را هم به پایان رسانده. سینا صادق‌پور درباره هدف از گردآوری پناهجویان در تشکیل ارکستر پل موسیقی و حال و هوای آن اینطور به ما گفته:
این پناهجویان که سازهاشون رو با خودشون آوردن ایزوله نشن توی کمپ پناهندگان، از طریق موسیقی پناهجویان رو با شرایط آلمان آشنا بکنن، فرهنگ موسیقی اروپا رو بشناسن و اینکه ما فرهنگ موسیقی اونها رو بشناسیم. و من به عنوان آهنگساز در خدمت این گروه در آمدم و قطعه ساختم که این گروه بتونه کنسرت بده. نام اثر رو گذاشتم فصل. پناهجویان از سوریه، از ایران، از افغانستان، از اریتره هستند که سازهای سنتی خودشون رو می نوازن و از سوریه دو نفر هستند که ویولون رو به شکل حرفه‌ای نواختن در سوریه و در ارکسترهایی بودن. استاد غلام حسین حسین در این ارکستر پناهجویان هست که یکی از نوازندگان معروف رباب در افغانستان هست و باقی نوازندگان که سازهای سنتی خودشون رو می نوازن همه نیمه حرفه‌ای کارشون رو انجام دادن. اما کسانی که ساز کلاسیک رو می نوازن از ارکستر سمفونیک رادیو تلویزیون هسن اومدن و خوب حرفه‌ای هستن و این عمل باعث این شده که بچه‌هایی که از خاورمیانه اومدن و تا حالا تجربه ارکستر نداشتن در کنار این آقایون و خانم‌ها بشینن که حرفه‌ای بودن و این تجربه رو هم کسب بکنن. ایرانی‌ها با تار، تنبک، با گیتار شرکت کردند. یک ویولونیست هم داره. این برنامه در دو بخش اجرا میشه. یک بخشش بخش بداهه نوازیه که پناهجویان و موزیسین های اروپایی با هم دیگه تشکیل دادن و همه ساز میزنن با هم دیگه و بخش دیگرش بخش ارکستریه که ما سه آهنگساز هستیم و هر کدوممون در یک روش و در یک شیوه و رشته آهنگ ساختیم برای اون گروه که همه با هم همساز بودن.
ارکستر چند ملیتی با نام پل موسیقی شامگاه سه‌شنبه نخستین کنسرت خود را در شهر فرانکفورت آلمان پشت سر گذاشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
با این گزارش از شهرام میریان درباره کنسرت پل موسیقی پناهجویان در آلمان به پایان این بخش خبری رسیدیم. شما میتونید با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری رادیو فردا و امیدوارم در 15 دقیقه آینده با خلاصه خبرها دوباره با شما باشم. روز خوش.